بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین المعصومین المنتجبین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله و عذاب شدید به ما کانو یمکرون. فمن یرد الله یهدیه، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، و من یرد ان یذله، و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. بعد از اون که در آیات 120 و 121 فرمود که هر گونه گناهی که از طریق شریعت الهی متذکر شده است رو رها کنید، چه گناهانی که خودتان میشناسید و براتون ظاهر است تبعاتش، چه گناهانی که عقل ما تشخیص نمیداد و باطن از تبعاتش. فرمود که تا اونجای رعایت احکام الهی را بکنید که حتی ذبیحه‌ای که اسم خداوند برش برده نشده است رو ازش از خوردنش خودداری کنید. و در آیه 122 یک جمع‌بندی کرد که راز قضیه از این قرار است که خداوند یک نوری رو در عالم گذاشته است که مخصوص کسانی است که اینها رعایت احکام الهیه رو بکنن، اینها منور به این نور میشن و در جهان بشری میتوانن سیر صحیح داشته باشن. یمشی بهی فی الناس. و بعد فرمود در مقابلش کفار، اونهایی که به چیزی نمیگیرن احکام الهی رو، اینها در ظلمات قرار میگیرن که خارج شدنی نیست. در آخر آیه فرمود راز این قضیه اینه که اینا گرفتار عملهای عجیبی هستن که بسیار باطل است و برای اینها زیباست. و شاید بگیم که خداوند به بهترین نحو داره تحلیل میکنه که علت انحراف افراد رو در کجا دنبال کنیم. اگه بفهمیم که انحراف ها ریشه روانیش کجاست از نظر قرآن، خب اون طرفش راه تحلیل و اگه امکان دارد نقد اون انحراف ها برامون روشن میشه. تا ندانیم که چه شده است که یه عده‌ای این چنان زشتی ها را با نشاط و شیفتگی دنبال میکنن، هر راه حلی که بدیم راه حل پوچیست. میفرماد که کاری کردیم و کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اینجوری قضیه که ما زیبا کردیم زشتی های کار کفار رو، دقیقا روش بمونیم. از این که میگن دنیای امروز نه درد را میشناسد نه درمان ها، نمونش اینجاست. اصلا نمیدونه چی میشد که یه عده ای منحرف میشه، اصلا تحلیل ندارن دنیای امروز با اون اندیشه خود بنیاد خودشون که خب چطوری انحراف ها میاد. بنابراین پس هر برنامه هم بریزن، هر طرحی هم که بریزن که بخوان انحراف ها را ببرن، بلد نیستن، نمیتونن. باید ببینیم چی میشه که این نور میره. یعنی شما برگردید به این قسمت که جایگاه احکام الهی را طبق نگاه قرآنی درست روشن کنیم، بعد متذکر کنیم افراد رو که این نوری که خداوند برای رسیدن به هدف به شما میده اینو در گروه آیت احکام الهی باید به دست بیارید. ما اگه اینو نهادینه کردیم دیگه جایگاه انحراف ها و شیفتگی های غلط به خوبی روشن میشه. وقتی درست تحلیل شد بدی، هیچکی حاضر نیست به این راحتی دنبال کنه. یعنی الان مثلا در طول تاریخ شما تمام ملل دنیا رو ببینید، از چنگیز بعدشون میاد. ولی واقعا روزی هم که چنگیز خان در صحنه نظام سیاسی اجتماعی تاریخ خودش اومد، همطور بود یا بسیار شیفتش بودن؟ چرا شیفتش بودن؟ برای اینکه اون زمان عقل اون زمان نتونست تحلیل کنه چنگیز را، وگرنه اینکه این همه طرفدار پیدا نمی‌کرد که بالاخره با یه لشکری اومده از حمله می‌کنه. می‌خوام عرض کنم ما بعد از یه مدتی که از تاریخ گذشته، الان شما می‌بینین عقل بشر در این حد است که دیگه هیچ جایگاهی برای چنگیز خان قائل نیست. امثال این نگاه ها در تاریخ داریم. حالا حرف ما اینجاست، قرآن به ما کمک میکنه که ما همین حالا درست نگاه کنیم انحراف ها را، حداقل این را خوب بفهمیم که آقا این که اینقدر شیفته گناهن ریشش در این است که رعایت حلال و حرام خدا را نکردن. پس میشه جرأت کرد و گفت آقا بدون فقه نمیشد که زمینه نور جامعه را به وجود آورد. یعنی میگه فقیه ما چه کار میکنه؟ تلاش میکنه احکام الهی را، حالا چه احکام فردی که بیشتر الان در حوزه احکام فردی است، چه احکام سیاسی اجتماعی که حضرت امام بیشتر به میدون آوردن در تاریخ معاصر، در هر صورت با حلال و حرام خداست که جامعه نورانی میشه و با غفلت از حرام و حلال خداست که در ظلماتی میرد که زشتی هاشو زیبا میدونه. بحثش همینقدر باشه. بعد میفرماد که حالا چی میشد که به یه همچی روزی میفتن. آیه بعدی آیه 123 میگه ما یه برنامه ای داریم که طبق این برنامه و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمی حال یمکروفی ها. یه برنامه ای داریم که وقتی یه عده‌ای پوش کردن به احکام الهیه، مبنای ذهن و فکرشون رو این نگذاشتن که باید جهان با حکم خدا اداره بشه، وقتی این رفت یک عده شهروند تبهکار پر اسم و رسم، اینا میان میدان فکر جامعه را دست میگیرن. مکر عمومیه، چون میگه تو شهر قریه را بگین شهر و دیار، میگه و کذالک جعلنا، ما اینجوری در هر شهر و دیاری رؤسای تبهکار اکابر مجرمی ها را قرار میدیم، اینا کارشون چیست؟ لیم کروفی ها، در این شهر و دیار مکر میکنن. مکر معلومه یعنی چه؟ یعنی نقشه هایی برای به حاشیه راندن احکام الهی، این اسمش مکر نسبت به پیغمبر و وحی. مکر معنیش جز این نیست که میگه یه دی شهروند تبهکار پر اسم و رسم دار، تریبون دستشونه، حرف بلدن بزنن، اینا میان دو جامعه رو تحت تأثیر افکار خودشون قرار میدن و وحی رو به حاشیه میرونن، به طوری که شما یه مرتبه متوجه میشین عجب در یه نظرخواهی 70% دختران دبیرستان اصلا نمیفهمن که اگر بی حجاب باشن حرامه. حالا یا بی حجاب هستن یا نیستن. بی حجاب هم اگه نباشد نمیدونه، چون که واجب است با حجابه. یه 30% خب نه به احکام الهیه عمل کنه. حالا اون 70% جامعه طوری شده است، معلمه فیزیکش، معلمه شیمیش، رادیو تلویزیونش، چی؟ اکابر مجرمی ها، اینایی که از یک طرف رئیسن، اکابرن، از طرفی قبول ندارن حکم الهی را، عملا ممکنه بکنند و قبول ندارن. یکی از این علمای عزیز فرمودن که ما در طول این 30 سال مسئولانی داشتیم در رده های مختلف که اینها ولایت فقیه ها قبول نداشتن، ولی بعدن کار میکردن، تعریف امام و رهبری هم میکردن. اینا همون اکابر مجرمی ها هستن. نتیجه و برایند کار شما میبینین، نتیجه اینه که خدایا ما که کتاب دینیمون خوبه، بقیه کتابامون خوبه، به هر سر روی کرد رو هم رفته، انحرافی نیست، ولی چرا یه مرتبه حاصل مدارسمون و دانشگاهمون اینقدر منفیه؟ این به جهت اینه که وحی به حاشیه میره. بنده همون روز که المپیاد را افتاد تو آموزش پرورش عرض کردم اینا هیچ کدوم بد نیست، ولی شما با این کار دارید به حاشیه میبرید احکام الهی را، چون بالاخره یه چیزی رو مهم کردین که این باید مهم نباشه، یه چیز دیگه مهم باشه. نمیان بگن خدا نیست، ولی اینقدر یه چیزای دیگه رو حس میکنن که عملا دیگه معنیش میشه که خدا نیست. آخه نمیشه که کسی بگه خدا نیست. شما ببینید غرب، تمدن غربی بعد از رنسانس با اینکه با کشیش و کلیسا در افتاد، هیچ وقت نگفت که خدا نیست. ولی نیچه به خوبی فهمید که این تمدن خدا را کشته است. گفت که خودش میگه تو نمایش ناشخ، میگه رو میکنه به همه، به بازاریا، به اداریا، میگه شما خدا را کشتی. یکی که سرش داشته میگه آخه میگه خدا را کسی زورش میرسه بکشه. نه بابا، اون حضور خدا منظورشه. میگه حضور خدا را کشتی. چطوری کشتی؟ همه این تبلیغات تلویزیون خدا کشتن است. بوغ هم که دست شما اون کسی خیلی ذهنتون به زحمت بیافتد که وقتی بنده میگم کنار بقیه افراد مثلا منحرفین تلویزیونم میارم، منظورم روحیست که خدا را به حاشیه میبره، نه اینکه مثلا این آقا آدمی بدیه یا اون آقا، نه، مدیریت کلان قضیه در جهتی نیست که خدا در صدر زندگی انسانها نقش آفرین باشه. اینجا آیه رو ول نکنین، ربطش به آیات قبلی و بعدی خیلی کمک میکنه که من تقریبا تکرار دارم میکنم، دو بار اینا حالا تکرار شد از این آیه. میگه آقا بدونین که یه همچین نقشه ای همواره کشیده میشه، مکر در مقابل وحی بهش میگند، و وحی هم اینجا به مصداق این آیات یعنی احکام الهیه. به حل اونش بحثش جداست که خب حالا یه وقت بخواین احکام الهیه را ثابت کنی، فقه را ثابت کنی، بدون اصول عقاید میشه فقه را ثابت که اول توضیح المسائل نوشتن اول باید عقاید دین را درست کنی. اونا جا خودش حتما باید باشه، جای خود قرآن درست نباشه خب احکام قرآن معنی میده؟ نه، اونا جا خودش. اما باید این جهتگیری، اگه جهتگیری هر کلاس و درس و بحثی به این نباشه که ما رعایت احکام الهیه بکنیم، حالا هرچی هم حرف خوب بزنیم، معلومه از این جهتگیری جهتگیری درستی نیست. میگه که حالا اینا داشته باش، پس بدون نقشه دشمن چیه، ولی بدون که این نقشه عقیمه. خب خدا اگه عقیمه چرا میگوی؟ میگه دیگه تو نشناسی ضربه میخوری، اگه نشناسی رو دست میخوری. تو باید مواظب باشی که اینا دارن خدا را به حاشیه میبرن. تو اگه حاضر شدی در این صحنه‌ای که آگاهانه میدونی جریان‌ها را، حالا استقبال میکنی از احکام الهی، دیگه مرعوب نمیشی در مقابل نقشه های شیطان. شما دقت کنید، مگه ما انقلابمون را چطوری کردیم؟ کاری نکردیم. شاهو از نابش هی تبلیغ کردن که ما داریم به دروازه های تمدن آمینا میرسیم، بچه هایی که حضرت امام قبول داشتن محل به این حرف رو نگذاشتن، تمام شد. خدا میدوند این انقلاب در اثر محل نگذاشتن به نظام شاهنشاهی و امیدوار بودن به حکم خدا محقق شد. نه جهادی به اون معنا، نمیدونم جنگ مسلحانه اینا نبود. این یه قاعده است در این آیه. ممکنه دوستان نقد کنن، میگن آقا شما با این کار افراد به بیمسئولیتی میکشونید. نه، مسئولیت صحیحی میاد به دوش ما، به جای یک عمل زدگی افراطی یه مسئولیت صحیح و دقیق میاد به دوش ما. بر همین میگه خب شما اینا رو بشناس و ما یم کرون الا به انفسهم، یعنی اینا هرگز نتیجه نمیگه، اینا به خودشون مکر میکنن. و ما یشعرون، مشعرونش هم عجیبه، اگه مکر میکردن و میفهمیدن چه بلایی سر خودشون میوردن که نمیکردن. میگه نه نمیفهمن، چون در ظلماتن. آیه قبل فرمود اینا در ظلماتن، در ظلمات که باشند و با این روحیه ادامه بدن که لیس به خارج منها، از این ظلمات بیرون نمیان. خب وقتی بیرون نیان چی میشه؟ کارشون را امیدوارانه نگاه میکنن. زویه نره میخوام دوباره دقت کنیم، میگن حتما میبری، حتما میبری. یعنی حسابایی که اینا میکنن تو دل ظلمات میکنن. شما بیان یه تحلیلی بالاتر از تحلیلای عادی به حادثه ها بندازین. یه وقت از میگوند که خب حالا نمیدونم اینا اومدن اینجوری برخورد کردن با شیعیان یمن، حالا چی میشه؟ بنده میخوام عرض کنم یه نگاه بالاتر هست، و اون نگاه اینست که اگر درست حرکت ها جلو بره، اینها همه نقشه هاشون باطل میشه. دوباره خواهش میکنم دقت کنین، اگه شما اینا بفهمین که نقشه های اونا جنسش بی ثمریست، حالا چطور موضع میگیری؟ موضع های متین یه کلمه میگون شاه رفتنیست. وقتی که حضرت امام گفتن شاه رفتنیست، آی همه تو محراب که آقا را گوشه نجف میشست به شاه رفتنیست. چرا امام اینقدر با آرامش این سخنو گفت؟ ولی بیمسئولیت که نکرد خودش رو. جهتگیریشون رو نسبت به جریانها یه جهتگیری متینی کردن، به مردم گفتن که نه بیاین تظاهرات کنید. حتی فرمودن زنان در تظاهرات، خیلی فتوا عجیبی بود، اذن شوهر نیاز نداره. با اینکه اینقدر ما تاکید داریم، چرا؟ چون اینجا اصل اسلام را میخواستن محقق کنن. فتوا گرفتن، گفتن بعضی خانوما میدونین که بدون اذن شوهر زن از خونه بیاد بیرون فعل حرام انجام داده. فتوا گرفتن که شوهرامون نمیذارن، فهمیدن نه اینجا اذن نمیخواد، چون اصل اسلام دفاعش که دیگه این حرفا نیست که. حتی همین هم باید فقیه بگید من و شما کنه، دست خودمون چیز دراریم که. حرف هم اینجاست که چرا حضرت امام میتونید اینقدر با آرامش یه انقلاب رو به ساحل نجات برسونه؟ برای این قسمت آخر این آیه. یقین بدونید اگه بچه های شیعه یمن و مسلمان های یمن راز این آیه را بفهمن که نه اینا هر چه بیشتر نقشه بکشن نقشه هاشون در ظلمات است، خداوند که واقعا کمکشون کرده است. خب اینا میگه نقشه کش نکشیدن برای پاکست، برای افغانستان، خب دیدین که نتیجه نه. میگه برای عراق نقشه نکشیدن، اینا که نقششون این نبود که اینجوری که تو پاکستان تو افغانستان هستن بمونن، اینا یه نقشه دیگه کشیده بودن، الان تصمیمشون است که هر چه زودتر درن. اینا بنا بود کنار گوشه ایران یک قدرت بزرگی ایجاد کنن، دائم ایران را به زحمت بندازن. حالا خودشون امنیت ندارن توی افغانستان آمریکایی. این کرزایی که میگن ببین چقدر مصیبت است که مردشور هم داره گریه میکنه، کرزایی هم که آدم علیه السلام نیست ولی دادش در رو بده از دست آمریکایی‌ها. علتش چیه؟ چون آمریکایی‌ها رو هیچی میبینه، جرأت میکنه با آمریکایی. اصلا حالا نمیخوام، بالاخره میدونین که این اصلا تو آمریکا بوده است و مأمور اوناست، ولی اینقدر آمریکا هیچیه که کرزایی هم دیگه از آمریکا نمیترسه. خب حالا اون برام که دیدین که عراق به اون مصیبت رو بدن، خب حالا مردم بحرین اینا رو هم که میبینن پس باید بدونن. و ما یمکرون الا به انفسهم. چرا گفت مکر؟ یعنی برنامه و پروژه و نقشه است. مکر یعنی حرکتی که زیرش یه مقدار پنهان است ریشه هاش. میگه خب تو نگو وای اینا نقشه ها صهیونیستا با شیخ های عرب ها نمیدونم یه دی مزدور ها اینا همه نقشه کشن، همه بکشن. نقشه هست، تو هم نمیدونی دارن چه کار میکنن و نتیجه نمیگیرن. مگه شما وقتی که اینا اومدن و طالبان ها آوردن توی افغانستان کسی باورش میمد که اینا چه نقشه ای دارن؟ خب ولی دیدین که نتیجه نقشه، حداقل نقشش این بود که یه کپیه یه برابر اسب به قول خودشون از حضرت امام درست کنن، همه ذهنها را با دیکتاتوری تبلیغاتی ببرن رو ملا عمر و امین بن لادن و بگن آقا قهرمان اسلام اینان، تمام جوانا ذهنشون بره رو اینا، بعد اینا را هم در یه لحظه ضایع کنن، تمام جریان نهضت اسلامی خاورمیانه خراب بشه. شد نقشه. اونایی که نقشه را میدونستن دلشون ریخ به هم، وای حالا چطور میشه، خیلی نقشه حسابی بود. خب ببینیم اولا دو شخصیتی که مبارزات یادتون باشه مبارزاتی اینا داشتن برای بیرون کردن ارتش سرخ روسیه، قهرمان مبارزه‌ای بودن هر دوتاشون. خب پس سابقه جنگی یا مبارزه دارن، مثل حضرت امام که زندان رفته است تبعید شده است، از اون ورم که یه متدین و شیخ و این قدم متعبد به آداب الهی هستن. خب پس میشه روشون برنامه ریزی کرد؟ چرا نشو؟ برای اینکه در ظلمات برنامه ریزی کردن. میفرماد و ما یشعرون، نمیفهمندم دارن چه کار. حالا هرچی خانم کلینتون هر اون نقشه میکشید بعد دوباره مردم فرد بیچاره زیرش میزنه. میفرماد که اشکال روانشناختی اینا کجاست؟ آیه رو نگاه کنیم. و اذا جاءت هم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. میگه وقتی که یه آیه ای یه سوره ای، برگردیم به همون صدر اسلام آیه، میفرماد که وقتی که یه آیه ای میاد به اون زیبایی و بلاغت و معنا، میگن که خب اگه این از طرف خداست خب باید برامان بیاد. خوب دقت کنید در جای دیگه بحث شده است، نه اینکه اینا قبول داشته باشن که این آیه از طرف خداست، و نه میگن خب این آقا بشره ما هم بشریم، این میگه من از طرف خدا برام این آیه اومده پس باید برام بیاد که ما هم بشریم، پس برام که نمیاد پس اینم دروغ میگه براش نیومده است. یعنی اینجوری اومدن خیلی علمی وارد قضیه شدن. شما دقت کنید الان ماهواره ها که صحبت میکنن دقیق بشید، یعنی بالاتر از این حرف منطقی به ظاهر دارن. اینا اومدن در همون صدر اسلام گفتن آقا شما که غیر بشر نیستی، خودم چه میگی؟ ما هم غیر بشر، ما هم بشریم. پس حالا تو میگوی از طرف خدا برای ما آیه اومده است، این آیات اومده، خب باید برای ما بیاد. برای ما که نمیاد، پس برای تو هم نمیاد، ادعا کردی. اول برخوردی که کردن با آیات الهی نگاه کنی. قرآن میفرماد مگه فقط مسئله به همین جا ختم میشه؟ یه به اصطلاح پروسسی، یه برنامه کنار این است. الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، خدا میدونه که رسالت خودش را که میراث پیام خودش را به بشریت برسونه به کی بده، کجا بگذره. چرا شما اینا نمیفهمین؟ فکر کردین یه قاعده دوگمیست که گفتیم که چی؟ اگر آب بریزیم اینجا تر میشود، اگر آب نریزیم تر نمیشود. خب درسته، میگه خب اینجا تر نشد پس آب نریخته شد. خیلی خوب، اما یه وقت هست که یه چیزی دیگه وارد صحنه میشه. این قاعده که شما میگون جا خودش درسته، اما آیا یه نقشی خدای عالم ندارد که اگر بشری را خواست دید صلاحیت رسوندن پیامش رو دارد، یه قلب نورانی، یک شخصیت متعالی داره به این برسونه؟ اشتباه شما اینجاست که فکر کردین که وحی یه چیزیست که به هر قلبی میرسه. وحی نمیفهم اینجاش رو. وحی یک حقیقت نورانی آسمانیست که قلب مستعد فوق وهم و خیالات عادی باید آماده بشه. یک، بعد خدا آماده ترش بکنه. دو، بعد وحیه بهش بدن که بحثه شده است تو بحث کلام. دو عزیزان اگه خواستن اونجا بحث نبوت رو و بحث فلسفه نبوت رو اونجا دنبال کنن. اینجا فقط این نکته رو میخواه بگه. ببینید روحی که اومده است نقد میکنه جایگاه وحی را، روح عقیمیست، مطالبا به وسعت خودش نگاه نمی کنه، ظاهرم آدم تحت تأثیر قرار می گیره. می فرماد نه، اینجور نیست، خداوند باید رسالتش رو در یه قلب آماده ای بگذاره که بتونه برسونه به حقیقت. بعد میگه خب، حالا در آخر آیه 123 گفت که ایناش نمی فهمن که به ضد خودشون عمل می کنن. در این آیه میگه چطوری ما نشون میدیم اینا به ضد خودشون عمل میکنن؟ تا نصفه آیه 124 منطق اونا رو گفت و جوابشون داد. حالا میگه اینجوری بدبختشون میکنیم. سیصیب الذین اجرموا سقار عند الله، خیلی زود، این زودش دقت کنیم، خیلی زود اونایی که آلوده کردن خودشون را به اعمال غیر الهی، اجرمو، اینها را خفیفشون میکنیم، سبکشون میکنیم، اینقدر خارشون میکنیم که کرزایی هم فوششون بدید. اینجوری میکنیم، این مال این دنیا. اون دنیا هم که اصل حیاتشون است که و عذاب شدید به ما کانو یمکرون، به جهت نقشه هایی که کشیدن و امیدوارم بودن این نقش عمل بشه، نتیجه این نقش ها چی شد؟ یک عذاب شدید و ابدی که عمق جانشون آتیش میزنه. عذاب شدید نه یعنی یه گناه عملی کردن، یعنی یه فکر فاسدی داشتن که عمق جان اینها را آلوده کرد و عذاب به عمق جانشون نشست. ممکنه یه مؤمن هم یه خطایی بکنه، یا عصبانیتی بشه، یه حرف بی خودم بزنه. این غیر این از که نقشه بکشه برای این که وحی به حاشیه ببره. کسانی که نقشه میکشن وحی به حاشیه ببرن مکر میکنن، اینها هم در دنیا خفیف و خار میشن، هم در آخرت عذاب نصیبشون میشه. این آیه 124 میخوام ما را متوجه کنه که وقتی میایم به میدان ارائه دین ناب، دین حقیقی، بالاخره یه طرز فکری میاد رو به رودون وامسید. این طرز فکر جنسش اینه که میاد بشر رو خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، بشر رو در حد یک حیوان مؤدب نگه میداره، بهش میگن لیبرالیسم. باورتون میاد؟ میخوام من خواهش میکنم این آیه رو نایده بگیریم، ببین تو این کتاب لغت ها لیبرالیسم را ببینید چی معنی میکنه. لیبرالیسم یه فکری است که میگه همه انسان ها مساویان، هیچ کمالی برای انسانی نسبت به انسانی نیست، هر انسانی میتواند نهایت لذت ببرد، گناه و ثواب نداره و بد نباشد، میتونه نهایت ایثار کند و خوب نباشه. لیبرالیست اول باید بیاد تا وح بره. یعنی اینها میگن که اینا حرفشون این بود که یعنی چه تو ما نداریم، تو اسمت پیغمبر شده از کجا در آوردی، ما بشریم تو هم بشریم. یعنی اول یه فکر است که جهان را آتش میزنه. اون فکر چیه؟ که آقا همه مساویند. حتی این حزب مشارکت که یاددونه، حالا اون روز دوستان به ما ایران دیدن چرا از این شعارشون هرس میخوری، آخه پشت این شعار پیغمبر کشی بود که گفت ایران برای همه ایرانیان. خب ظاهراً منم همین رو قبول داشتم، اما اون پشتش این بود گفت بهایی مزدور آمریکایی و بچه مسلمونه و بسیجی مساوی، همه چه خبره دیم، کیا بذاریم رئیس؟ میخوای بهایی بذار، میخوای بسیجی ها. پشت قضیه این بود. نمونش هم شما دیدین بسیاری کارگزاران برنامه ریزای دولت آقای خاتمی انه پناهنده آمریکا. همین بلدین دیگه، این سازگارا با اینا میگه نه الان دارن بلبل زبونی میکنن تو رادیوهای آمریکایی. اینا یه کلمه است از این آیه در میاد. شما متوجه باش که اگر فکر اومد گفت حسین یکی، یزیدم یکی، دو تا مساویان، این هیچ فرقی نمیکنه با اینکه ایران برای همه ایرانی ها. در نلش هم همون زمیاد این که گفتن سخنرانی کردن گفتن حسین چوب جدش خود میخواست باباش مردم رو نکشه تا یزیدم این از اون در میاد. همه اینا یه چیز هست. جمله تو خود روزنامه نوشتن چی؟ نوشتن البته لوات چیز خوبی نیست ولی کسی هم میخواد بکنه کاریش نداشته. یعنی چی؟ یعنی هر کس هر جور خاص لذت ببره، هر چیزی هم خاص بگه خوبه هم خوبه. خب میگه خب آقا من نظرم ایست که مسجد بریم. گفت برو، من هم میخوام برم میخانه، به شرطی که مسجدت و مزاحم میخانه من نشه. طور نیست، وگرنه خرابش میکنیم، 20 تا که شد 40 تا که شد خرابش میکنیم، چون این مسجد الان مزاحم حاکمیت آل خلیفه است باید خراب شه. دستگاه خیلی علمی است، میگه آقا انسان ها مساوی هم، تو میایی میگوی آل خلیفه بی خودست، خب ما باید تو رو بکشیم. چرا؟ چون ناموس اینی که لیبرال دموکراسی میگه انسان ها مساوی هم تو خدش دار کردی. میگه شما خانم حق نداری روبنده بزنی و توی مدرسه هم حق نداری حجاب به هیچ وجه نباید داشته باشی. چرا؟ برای این که با این کار داری میگوی بقیه خوب نیستن، من خوبم. من اینه نمیگم که نه، روانن داری تبلیغ میکنی، فلسفه بجده این حرف خوابیده است. میگه تو که رو سری سرت میکنی یا میای تو مدرسه ما در فرانسه، تو داری میگوی اینایی که رو سری سرشون نکردن پایین ترند و این پس مساوی بودن انسانها را لکه دار کردی، ما نمیذاری شما میمونید. این همین آیه است. میگه تو پیغمبری، ببخشید تو بشری، منم بشرم، اگه به ناس وحی بشی وحی راسته، خب به تو شده است که بشری، خب به منم بشی. یکی بهش میگه اه خدا داره میگه احمق، ما نقش داریم در اینجا، ما یک کمالی را برای بعضی انسان ها که آمادن قائلیم، برای تو الاغ قائل نیستیم، تو اینا نمیفهمی. بچی هم جو گرفته سمونه با، یعنی اگه بگم نخه اینطور نیست، ما کسی که حرام و حلال میکنه درا با این آقا با هرچی هم مدرک داشته باشه، ما به اندازه یه پوست پیاز هم برای اون ارزش قائل نیستیم، جرعت نمی کنیم. ما در طوری قرآن جرعت میکنه، جمله میبینی اجرمو، اجرمو میدونی یعنی چی؟ از همون لغتی است که خودتون بلدین، جرم یعنی سنگین، یعنی افتاده زمین، یعنی لش. میگه که سیصیب الذین اجرمو، یعنی جرم. میگه آقا اینهایی که رعایت احکام الهی را نمی کنن، اینا را ما به اندازه یک انسانی که رو پاست و ارزشمند است نگاه نمی کنیم. اینا چرک بشریت هن، اینا چرک های بشریت هن، اجرمو هن اینا. میگه اینا را هم در این دنیا خفیفشون میکنیم، هم عذاب آخره. ارزمینه که هم نگاه دونم متوجه کنیم که چرا قرآن یه مرتبه این سخن مخالفانه با وحی میاره. بعد هم میگه مکر کردن به ما کانو یمکرون. دوباره من عذر میخوام تاکید میکنم، میگه یمکرون یعنی اینا حساب کردن. شما حالا گاهی این دوستان برای ما گن توی این ماهوارا چی میگن، مثلا بنده خدا رفته نگاه کرده صفر ریخته است به هم، میاد قشنگ علمی مثل ماه سخنرانی کرده است، همه چیز دارم برده زیر سوال. خب بعد که میگه، بعد میگم نه خب اینا چرا غفلت کردی، دقت نکردی؟ خب حالا بفرمان، حالا اومدیم ما شما کنیم، وای حالا چه کار کنیم؟ جوانامون که میرن، خب اینجوری که اینا بالاخره اون ماهوارم که حالا دیگه خیلی ها به اسم این که ما بخواییم چی میگن، میگن میخوایم بقیه کانالای کشور رو ببینیم، حالا جون خودم حالا هرچی، حالا ببین بالاخره بچه دم میبینی چی میشه. قیانده خدا میگفت خودم هر بلایی آوردم، خودم یعنی اومدم گریه میکنم، میگفت هر بلایی سر خودم و زنم آوردم، خودم آوردم. یا آقایی گفت ماهواره آوردم دو سال پیش، بعد حالا دیگه نه زن دارم نه بچه. خب حالا ما کار نرجیم برفم، حالا حالا حرف من اینجاست، آیا واقعا اینا میتونن کاری بکنن؟ این آیه میگه نمیتونم، پس این جریانه چیست؟ نه دیگه کور کورم اینجوره، آب گندیده گلاله، این میخواست بد باشه دنبال بوده. یعنی ما میگویم یه وظیفه ما داریم که بشناسیم مکرا، اون مقدمه را برای همین گفتم، یه وظیفه داریم هول نشی، هول نشی. آقا این آیه میگه نترسی، با همه اشتلمشون همچی خارشون میکنم، حضرت امام خدا رحمتشون کنه تو این وصیت نامه‌شون یادآوری میکنن، میگن در این کشور مشروب فروشی ها بیشتر از کتاب فروشی ها بود. خود ما بابا اون زمان ما دانشجو بودیم، بابا چی بود، کشوری نمونده بود، همه خراب. ولی چی شد؟ دیدین که کی رفت؟ شاه و ازنابش. واقعا ما میگن معجزه بود، راستی معجزه بود. اونایی که اون زمان بودن به خصوص، حالا اون علی وقت است آدم توی محل سنتی زندگی میکرد، نمیدید بعضیا گفتن ما به عمرمون چارباغ نرفتیم، تو همین محل ما خیلی هم راه دوری نبود، ولی اینا اصلا چارباغ نمیرفتن. ولی خود ما قاعدتا نمیدیم چارباغ، کتاب میخریدیم. میگیم وای چه وضعی، دانشگاهش بدتر از همه، یه چیزایی دبیرستانش وحشتناکتر، خیلی افتضاح. حالا اینا ده، چون من بعد از اینکه انقلاب شد یه مدتی مسئول هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش بودم، دیگه خدا رحمتون کنه. خب وقت یعنی پرونده ها رو میدید اصلا نفس میگرفت که چه خبر بوده تو آموزش پرورشی که خودمونم بودیم ما نمیدونسته، یعنی اوناش که ما نمیدونستیم. خب حالا اینا رو داشته باش، بعد چه خبر بوده، بعد چی شد؟ دوباره آیه رو میخونیم، سیصیب الذین اجرمو سقارون اندلاق، میگه اینایی که اینجوری گناه آلوده شدند و خارشون میکنیم. شما با چشماتون دیدین یا ندیدین؟ والا میشه یعنی آدم هر روز ببینه، ما دیدیم شما هم دیدیم عذاب بعدی. حالا همه اینا رو گفت که دل دونا امر کنه به این آیه، من باب این آیه رو باز میکنم، خیلی آیه فوق‌العاده است، آیه 125 سوره انعام، میخواد یه مژده به همه مون بده. خوب بحثای قبل رو نگه دارین در ذهن و ذکرتون، بحث این بود که احکام الهی پشتوانه داره، بحث وحی است برای نجات بشر است، اینا یه نوری برای شما میاره، میتونی زندگی کنی. بعد میگه میخوایی ببینی که تو در این نظام هستی جات کجاست، بیا این آیه رو بهت نشون بدم. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. من تا آخر معنی میکنم. میفرماد اگر کسی را خدا اراده کرده است که هدایت کنه، کاری میکنه که سینش نسبت به اسلام باز بشه، راحت اسلام را حق میبینه. و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا. میگه و اما کسی که خدا اراده کرده است از مسیر هدایت بیرونش کنه، حالا چون قبلش گفته است به ما کانوی عملون، دیگه حواستون باشه جبر مبر اینجا که نیست که، میگه خب اراده کرده است که این را به جهت اعمال فاسد و اخلاق فاسد و عقاید منحرفش بیرونش کنه از مسیر هدایت، چه کار میکنه؟ یجعل صدره ضیقا حرجا، سینه‌ش نسبت به اسلام اونچنان تنگ و سخت میکنه که انگار میخواد جون بکنه حرف خدا رو بپذیره. میگه بابا آقا میخوای نمیدونم گوسفند رو باید ذبح کنی، بسم الله بگو. برای چی؟ همین یه کلمه نمیتونه، بیچاره نمیتونه. اون بابا واسه خب نماز به این حاضر است، پدر خودش در دیدین، ما هم گاهی میشنم این بنده خدا میگه که من اینقدر زحمت هم است اما نماز نمیتونم بخونم، یعنی زحمت خیلی کارا میتونم اما نماز نمیتونم. این باید برگرده یه جای خودش ارزیابی کنه. آیه رو ادامه بدیم، میگه اینقدر این سختش است برای پذیرش اسلام که انما یسعد فی السما، انگار که میخواد همینطوری بره هوا. خب نمیشه که شما همینطوری نمیتونی بره هوا. میگه ببین چقدر غیر ممکن است که آدم همینطوری او بره هوا. میگه اینجوری بعضی ها سختشون است. خب حالا بریم جلو. کذالکه یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، اینجوری خداوند آلودگی و پلیدی را بر اونایی که ایمان نمیارن میگذاره. امتحانشون کرد برای ایمان زیرش زدن، دوباره امتحانشون کرد زیرش زدن، بارها امتحانشون کرد زیرش زدن. حالا چی؟ یعنی روشن شد اینا اهل ایمان نیستن. حالا که اهل ایمان نیستن چی؟ اینا رو راه جلوشون میذاره که برن به طرف چی؟ حلقه لندن، حلقه فکر لندن. اصلا کسی باورش میاد که این آقای مهاجرانی و آقای این کدیور افندی به قول ما آقا اینا اصلا کی باشه؟ یعنی صراحتا اسرائیل رو تأیید و جمهوری اسلامی رو باش در بیفتن. یه رازی تو این کار هست. شما هم تو دارید راست راست اینا نگاه میکنی، بی خود نگاه میکنی، آیه را نگاه کنی. خدا میگه من نقشه دارم تو این قضیه. ما همطور فکر میکنیم همطور این آقای مهاجرانی بلند شده رفته این حرفا چلنده میزنه. نه، یه نظام است، یه سنت است. میگه کذالک یجعل الله الرجس، ما آلودگی و پلیدی اینها رو براشون گذاشتیم. یعنی چی؟ یعنی هی امتحانشون کردیم، علی الذین لا یؤمنون، هی امتحانشون کردیم. یعنی هر جا زمینه بود اینا اون بر افتادن. شما مقاله های همین آقای مهاجرانی ها بخونید، بعضی هم آقا نه خیلی مقاله خوب راجب حضرت زینب و اینا چیز نوشته، همون جا هم کفره. من شاهد دارم، همینجا تو این جلسه اومده و در نماز جمعه اصفهان صحبت میکرد، امام جمعه آقای طاهری بودن. بعد من همونجا به طرف گفتم ببین این بیشعور یه کلمه آیه بلد نیست، عادل آیه را برای خودش تعریف میکنه. یعنی هیچی نمیفهمید از اول. خب حالا نمیفهمید، میگفت نمیفهمم برم المیزان بخونم، یا میگفت المیزانم بیا شاگرد من بشه. مشکل دومی بوده ها. یعنی اینا هیچی نمیفهمیدن ولی برای خودشون حرف داشتن. خب همونجا اومده میخواست آیه علم آدم اسما معنی کنه، میگفت خدا گفته این اسمش لیوان است، نه اسمش بشقاب است. شوزه خنده دون میگیره که یعنی خدا این همه، یعنی آدم ها بهش گفت اسم این آسمان است، اسم این زمین، آب به فرشته ها گفت ببین چقدر این هنرمند است بهش تجلیه کنی، آ ملائکه زمون بسام. بعدی که به ملائکه گفتن، آدم گفت که خب آره اسم این زمین است، اسم این رودخونه است، گفتن خدا ما نمیفهمیم. یعنی آینا که دیوونه ها میفهمن، مثلا این که دلش اینقدر نسبت به آیات تاریکه جون میکنه. در یه روایتی داریم که حضرت میفرمان به طرف که محال از تو این آیه را بفهمی. اسمش نمیگم. آخر سوره نساء بحث کلال است. برید تفسیر نگاه کنید. حضرت میفرمان که محال از تو تا آخر عمرت این آیه را بفهمی. چرا؟ که دل شرح نه، وسعت نداره. بعضی موقع ده. اونجا که میخوام بابش باشه بعد بریم جلسات آینده روش بحث کنیم. ببین عزیزان، دیگه منش رو باید خودم امتحان کنیم. ما یه وقت وقتی دین برامون خوب روشن میشه، باز میشه، نه جانمون اصلا همینه میخواه. آخر آیه بعدی نه نگاه کنید، میگه فصلنا الآیات لقوم یذکرون. یذکرون یعنی کسایی که فطرت سالم دارن در راحت میگیرن. حالا برگردیم به خود همون آیه که داریم بحث میکنیم. من میگم شما خودتون اول امتحان کنید، ببینید کجای این عالم هستی. آیا وقتی آیات الهی میاد، وقتی سیره و سنت اهل البیت میاد، راحت میپذیرید بدونین که شرح صد خدا بهتون داده است؟ کارتون رو ادامه بدین، صله رحمی کردین، اهل تواضع بودین، اهل دلسوز مردم بودین، ادامه بدین، راهی خوبیه. اما اگه میبینین عجب خیلی کتاب میخونین، درس میخونین، مطالعه میکنین، اما آنی که یه مسئله یه روحانی میگد، یا یه مسئله تو رساله میبینید، یا یه آیه قرآن میبینید، یا سیره امیرالمومنین یا اهل البیت میبینید، آن میگن پس چرا؟ بدون یه چیزی دست خودت درست کن. داره میگه که نمیشه که اینجوری، بناس ما یه هدایتی بشیم که راحت دینه بپذیریم. این چه میبینین بعضیا خرس هم نخورین، عذر میخوام، بعضیا نیم تو که کاری نیستی، بعضیا را خدا کاری کرده از یجعل صدره ضیقا حرجا. میخواد عیالت باشد، میخواد شوهرت، نمیدونم همس اون یکی فرزندت باشد، میخواد آشنا باشد، نمیشه دی، خودش مشکل داره. بنده خدا یه خواهر گریه میکرد، گریه میکرد، میگو آقا این شوهر من هر چی جمهوری اسلامی یا رهبری حرف میزنه میگه اینا دروغ است، هر چی این ماهوارا میگه میگه راز، چیکار کنم؟ گفتم هیچ کاری نکو، همینه دیگه، باید چوبه چه بخوره. بعد آیا عجیبه سا، یعنی این باید بشینه میگه چی شده از که آخه این همه حرفای چرند بی خود دروغ رو این میگه درسته. جالبه طرف میگه آقا شما هیچ مدرکی ندارین که من اینا گفتم. میگه نگفته. میگم نگفته آخه خودش، آخه مسلمون، ما وظیفمون چیه آقا؟ ما وظیفمون این است که اگه یک کسی گفت نخه من ولایت فقیه و ادا تمرین رسیدن در ذیل ولایت حضرت صاحب الامر میدونم، خب ما باید بپذیریم. حالا بعد همین امروز اون آقا نوشته است که اینا در عمل باید ثابت بشه. یعنی چه آخه اینا؟ مگه اسلام اینه؟ من خیلی متاسف میشم از بعضی خوبایی که اینقدر بد میشن، واقعا قصه میخورم. چون بعد زیر آقایون زحمت کشیدن برای اسلام ما، در دوره های لچه میگن فرماندهی کردن نیروهای فکری جامعه را، جلوی همین دولت اصلاحات که ما را داشت به یه سکولار وحشی میگود قد علم کردن. حالا منم چی تو شده زیر حواسشون پرت شده است به ساده ترین دستورات اخلاقی عمل نمی کنه. خب این رو باید خودش برد بگرده. آقا چرا وقتی که طرف ما تو اسلام داریم، آقا یه مسلمانی گفت که من این کارو نکردم، با چشم آدم دیدی، من اینو عرضه کردم خدمتتون یه بار مفصلم، مهمم از این، تو همین کتاب چی بود فعلیت یافتن باورها، من هم روایت رو به لطف الهی آوردم، هم شرحی. حضرت صادق میفهمند که 50 نفر مؤمن ثقه اومدن گفتن که این آقا این کارو کرده است، و این گفت من نکردم، باید اینو بپذیری. اونجا ما دلایلش عرض کردیم چرا. آخه امام صادق میخواد ما را به واقعیت بر این منتقل کنه، یا میخواد ما را فریب بده؟ امام عین صداقت است، پس صداقت همینه که امام میگه. وقتی این روحیه است، ما نباید شرایطی متاسفانه فراهم شده است. گفتیم یه زمانی شرایط امنیتی شده است، حالا شرایط سوء تفاهم کولاک میکنه. خب چوبش هم میخوریم به هر صورت، بدونید که حالا حاصل قضیه ما بگردیم ببینیم این شرح صد رو نسبت به احکام الهیه داریم، یعنی خدا میدونه من برای خودم هم میترسم. یعنی این که میگم والله اینجوری است که میگم خدای مواظبه ما باش، ما گاهی بی خودی میبینیم
باید نسبت به این سخن حق کاملا ما تسلیم باشیم. بعد ببینیم نیستیم. خب چرا نباشیم؟ چرا ما یه چیزی که خطر این داره که در مقابل حق تنگ بشه قلبمون رو دامن بزنیم؟ بحثش جداست. خدا یا به حقیقت اولیا و اصفیات که قهرمانان شرح سعد برای پذیرش دین بودن حتی بدون کتاب و مدرسه به علم لدنی، خدایا قلب ما را ظرف پذیرش انوار الهیه خودت بگردان. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این همه قرآن بر آن نازل شد و او جانانه و مردان همه آن را گرفت، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. عملی را بر ما بران و موفقمان کن که مولایمان از ما راضی و خوشنود باشد. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولونی که جانانه و مردانه در خدمت این مردم شبان روز جهت احیای دین و دینداری تلاش می کنن موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قد، این هدیه تو به جهان اسلام، این زبان گویای تو در مقابل این ملت رو در پناه امام زمان محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و